بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائلين، صفحه 91، سطر 12. و کرائم الکلم هی المعارف و الحقائق من الاسرار الالهیه المختصه بسرائرهم. مصنف بعد از اینکه اوصافی رو برای خداوند شمرد که این اوصاف از قبیل کمالات بودند، وارد ذکر اوصافی شد که اون اوصاف از قبیل نعم بودند. خواست هر دو نوع صفت رو برای خدا ثابت کنه، زیرا که خداوند استحقاق حمد دارد از هر دو جهت، هم از جهت کامل بودن و هم از جهت منعم بودن. به حیث کامل بودن خداوند با صفات قبلی اشاره کرد و به حیث منعم بودنش با این صفاتی که از جلسه قبل شروع کردیم اشاره میکنه. اولین صفتی که به لحاظ منعم بودن خدا اشاره میشه این صفت است که خداوند بر سرائر عارفین، کرائم کلم رو از قمائم حکم باریده و نازل کرده. در این عبارت چند تا مطلبه. یکی این که کرائم کلم افاضه شده، دوم این که منشأ اینها قمائم حکم بوده و از اونجا نازل شده، سوم اینکه محل نزول هم سرائر عارفین بوده. پس نازل و منشأ نزول و محل نزول در این عبارت آمده، هر سه باید توضیح داده بشن. البته مطلب دیگری هم هست که ایشون استعاره آورده، افاضه رو تعبیر کرده به امتار، این حالا بعدا گفته میشه. اون که مهمه این ستاست. به ترتیب این ستا رو توضیح میدیم، به ترتیبی که در عبارت آمده. سرائر عارفین یعنی چی؟ سرائر جمع سره و سر یکی از لطایف سبعه. سلام علیکم. لطایف سبعه هم قبلا اشاره شده، عبارتند از نفس، یا قبل از نفس تب، نفس، روح، قلب، سر، خفی و اخفا. البته عقلم هست، حالا عقل ما در همون مرتبه نفس قرار میگیم. بعضی ها طبع و نشمردن نفس رو گفتن پسرش عقل رو بوده، ولی ما که الان طبع رو شمردیم عقل رو ملحق شدیم به نفس. همونطور که توجه میکنید در این لطائف پنجمین لطیفه سره. طبق حرکت جوهری و حرکت تکاملی انسان از طبع شروع میکنه، به نفس میرسه، بعد روح و قلب و سر. من بارها عرض کردم که عرفا تا اینجا رو میتونن بیان، از این به بعد دیگه مال عرفا و انسان‌های عادی نیست. اون دو لطیفه دیگر که خفی و اخفاست مال انبیاست. اما پنجمین لطیفه از این لطائف سر بود که الان میخوام توضیحش بدیم. توجه کردیم تعبیر به حرکت جوهری داشتم، تعبیر به حرکت تکاملی کردم. از این تعبیر فهمیده میشه که هر کدوم از این لطیفه ها همون لطیفه قبل است، اونجا کامل شده. تب وقتی کامل بشه میشه نفس. این طبق مبنای صدراست که نفس در ابتدا در حد یک طبیعت هست و در حد یک صورت معدنی که حلول میکنه در جسم و ازش تعبیر میکنه به جسمانی. نفس در ابتدای حدوث جسمانیه، یعنی مجرد نیست، حلول در بدن میکنه، حلول در نطفه میکنه، حلول در بدن میکنه، حلول در جسم میکنه، لذا بهش میگیم جسمانی. و در حد یک صورت مدنی است که ازش تعبیر به طبیعت میکنه. بعد یواش یواش بالا میره تا میشه نفس ناطقه. وقتی شد نفس ناطقه ازش تعبیر به عقل هم میکنه. بعد اون وقت این عقل دو مرتبه بالاتر میره، میشه روح، بعد میشه قلب، آخرم میشه سر. اون دو مرتبه دیگر فعلا کاری نداره. توجه میکنی که یک چیزه که این مراتب مختلف رو پیدا میکنه، نه اینکه مثلا سر در این انسان با عقلش فرق کنه. این سر همون عقله، اون تو عقل کامل شده، به تعبیر خودشون عقل صاف شده. عقول ما عقول منفعله هستن، نه فاعله. عقول فعاله اون عقول منفصله. عقول ما عقول منفعله هستن، یعنی میپذیرند، منفعل میشوند. بنابراین حکم آینه رو دارن، بهشون افاضه میشه، اونا میپذیرن. هر چی صافتر باشن، روشنتر باشن، بهتر میپذیرن. عارف سعی میکنه که عقلشو صاف کنه، جلا بده، تا انفعال و قبول بهتر اتفاق بیفته. و صاف کردن یعنی از کدورات ماده پاک کردن. در باب اخلاق گفته میشه از کدورات گناه، اینجا در عرفان گفته میشه از کدورات ماده. ماده ما رو به سمت دنیا میخونه و گناه به خاطر همین ارتباط ما با ماده انجام میگیره. اگر ما مجرد بودیم گناه نمیکردیم. وابستگی به دنیا که منشأ گناهه، به معنی وابستگی به ماده است. پس ما باید عقلمون رو از کدورات ماده و عوارض ماده پاک کنیم و صاف کنیم. در چنین حالتی ما به درجه بالاتر میرسیم و هر چی که صافتر کنیم درجات بعدی رو نائل میشیم. که پنجمین درجه همونطور که عرض کردم سره. سر همون عقلی است که کاملا صاف شده و قابل هست که نقوش فراوانتری در اون بیفته. در عقل‌های معمولی نقش حقایق منتبه میشه، ولی در این عقل‌های جلا داده شده حقایقی که از عقول معمولی مخفیان نیز منتبه میشه و ترسیم میشه. یعنی اگر اون آینه عقل جلا داده بشه، حقیقت‌های بیشتری در اون افاضه میشه، حتی حقیقت‌هایی که غیبند و برای عقول دیگر قابل نیل نیستند. پس سر عرفا روشن شد یعنی چی؟ یعنی همون قوه عاقله شون به تعبیر دیگه همون نفس کامل شده شون، همونی که همه داریم، همون نفسی که همه داریم، منتها در اونها کامل شده، در بعضی متوسط و در بعضی ناقص. اما کرائم کلم، سرائر عارفین توضیحاته شد، یعنی محلی که این فیض الهی میخواد نازل بشه روشن شد. اما خود این فیض، کرائم کلم، حقایق و معارف دو قسمت، همونطور که الان هم اشاره کردن، بعضی حقایق چنانند که در اختیار عقول معمولی قرار میگیرند. فلاسفه معتقدند که ما حقایق عالم رو میخوام بدانیم در حد تواناییمون. این همون حقایقی است که در اختیار عقل معمولی قرار میگیره. اینا دنبال اون حقایقند. همین حقایقی که در مرعا و منظر هستن، حالا گاهی از اوقات درست کشفشون میکنیم، گاهی اشتباه کشفشون میکنیم. اما یه حقایقی هستن که از ذهن و نفس افراد معمولی غیبند و جز اسرار الهی هست. اونها به عقول معمولی افاضه نمیشن. البته همه حقایق رو خدا افاضه میکنه، حتی اون حقایقی که فیلسوف در پیش هست که به عقول معمولی افاضه میشه، اونها رو هم خدا افاضه میکنه. منتها چون خدا لیاقت ها رو رعایت میکنه، به افراد معمولی اون حقایق معمولی رو که حقایق آشکارن افاضه میکنه، اون حقایق غیب رو که جز اسرار الهی هستن، اون رو به افرادی میده که قلبشون صاف باشه، یعنی قابلیت گرفتن چنین نقوشی رو داشته باشه. مصنف از این حقایق تعبیر کرده به کلم کریمه، کرائم الکلم، اضافه از قبیل اضافه صفت و موصفه، یعنی الکلم الکریمه. کریمم روشنه، کریم در هر شیئی بهترین و نیکوترینه، ارزنده ترین و برگزیده ترینه، این کریم هر شیئه. کرائم کلم یعنی کلم برگزیده و ارزنده و بهتر و نیکوتر، و اینا همون حقایقی هستن که اسرار الهی که به هر کسی داده نمیشن. چرا تعبیری به کلم کردی؟ دو تا سبب میتونیم ذکر بکنیم. یکی این که همه موجودات کلمند، همه کلمات الله هست، همه حقایق کلمات الله هست. از این جهت تعبیر کردیم از این حقایق به کلم، و چون حقایق رفیعی هستن تعبیر کردیم به کلم کریمه، یعنی رفیعه. یکی دیگه این که این حقایق به صورت کلام در اختیار این افراد قرار میگیره، یعنی در اختیار عرفا قرار میگیره، به طوری که اینها چیزی میشنوند، حالا یا به صورت الهام، یا اگر مثلا نبی باشه به صورت وحی. اگرچه در کنار این شنیدن دیدن هم هست، ولی در هر صورت شنیدن هم وجود داره، شنیدن با گوش قلب، و چیزی که شنیده میشه کلامه، لذا تعبیر به کلم میکنه. با اون هم توجه میکنید که دریافتای خودشون رو به صورت کلام برای ما ظاهر میکنند، به صورت کلام دریافت میکنند، به صورت کلام هم اظهار میکنند. منتها نمیتونن اونطوری که دریافت کردند اظهار میکنن، هم قابلیت برای شنونده ها نیست، هم کلمات توانایی ادای اون چرا که اونها دریافت کردن ندارن. و همین جهتی که اونها دریافتاشون رو با کلام اظهار میکنن، ملاحظه میکنن که گفته هاشون در این کوتاه بودن خیلی پره. خب کلام کلم هم روشن شد، اما قمائم الحکم. خوب من این قسمت از مطلب رو که توضیح شده رو از عبارت بخونم، بعد قمائم الحکم رو که منشأ این کلام کلمه توضیح بده. صفحه 91 این سطر 12 هم. و کلام کلم هی المعارف و الحقائق من الاسرار الالهیه. معارف و حقایق هم، ولی معارف و حقایقی که از جمله اسرار الهی هم، یا از جمله اسرار الهی یا بیان هم از اسرار الهی، یا من رو یا تبیینیه بگیرید یا تبیزیه. اسرار هم به این مناسبت که به هر کسی افاظه نمیشن. المختصت به سرائر هم، حقایق و معارفی که به سرائر عرفا اختصاص دارد و به هر عقلی افاظه نمیشه و داده نمیشه. سرائر رو معنا میکنه ای قلوب هم از صافیه، عقل رو تبدیل میشه به روح، روح میشه عقل، قلب، قلب که صافی میشه میشه صرف. لذا میگه قلوب، ای قلوب هم از صافیت البالغت مبالغ الارواح فترقی. اون قلبی که در حد ارواح قرار گرفته، ترقی کرده و در حد ارواح قرار گرفته. ارواح رو همون عالم عقول میدونیم، در بعضی از تعبیرات میتونیم بگیم که ارواح بالاتر از عقول هم هستند، یا اون عقول بسیار عالیه. این سر عرفا یعنی قلب صافشون وقتی ترقی میکنه میرسد به اندازه ارواح، البالغه مبالغ الارواح، یعنی در حد ارواح قرار میگیره، به اون حد میرسه. و دیگه ظاهرا از این بالاتر قلوب عارفین نمیتونه بره، چون اثر این خفیه اخوا مال اینا نیست. اما قمائم الحکم، قمائم جمع قمامه است، قمامه هم ابر سیفی رو میگن. چون تعبیر به امطره کرد یعنی باراندن، و باران هم از ابر نازل میشه، اینجا تعبیر کرد به قمائم، یعنی اون کرائم کلم از چنین ابرهایی میریزه و میباره و سرائر عرفا. اما قمائم حکم چیست؟ مراد از قمائم حکم چیست؟ مراد اون خزائن الهی است که از اون خزائن همه افاضات صادر میشه. تمام جهان از خزائن الهی نازل شده. در قرآن هم آمده که خزائن پیش ماست و این من شئن الا عندنا خزائنه و ننزل به قدر من ننزل به قدر معلوم، که همه امور خزائن داره، هر چی در اینجاش خزینش در بالاست، نه خزینه دارد، خزائن دارد. از اسما بگذرید، تمام اینهایی که بین اسما الهی و انسان ها هستند همه خزائنند، همه مراتب. از اعیان ثابته شروع کنید بیاد پایین، تمام میشن خزائن. حالا از کدوم خزینه بر این سر و سر این عارف میبارد و از کدوم بر سر اون عارف، مختلفه، هر کس در حد تواناییش. البته هر کدوم از خزائن همه اشیا رو دارن، فرقشون به کم و زیاد بودن نیست، فرقشون به اجمال و تفصیله. هرچی خزائن به بالا نزدیکتر بشه مجملتر میشه، مجملتر یعنی بسیطتر و فشرده‌تر، به طوری که اگر بازش کنی تفاصیل بیشتری تحویل میگیری. و هرچی هم که به پایین‌تر نزدیک بشیم به تفصیل نزدیک میشه، به طوری که اگر باز کنی خیلی حقایق در اختیار نیست. وقتی به عالم تفصیل رسیدیم دیگه باز کردن هم نداره، هر حقیقت خودشه، یه بازش هم کنی همینه، پخش نمیشه، متعدد نمیشه، متکثر نمیشه. پس از هر خزینه که بالاتر افاضه بشه، افاضه غلیظ‌تره، و وقتی افاضه غلیظ‌تر بود دریافت بیشتره. تشبیه میکنه ذات واجب تعالی رو، تشبیه میکنه به آسمان و نفوسی که دریافت میکنن این افاضات رو، تشبیه میکنه به اراضی، چون اعتقاد داشتن که آسمان نیروی فعال است و زمین نیروی منفعل است، او میدهد و زمین میپذیرد. خب قرار شد که افاضات از خزائن باشد و قبول از سرائر عرفا، پس جا داره که از سرائر تعبیر کنیم به زمین و از خزائن تعبیر کنیم به سما. من اینو اشتباه گفتم که از اسما بگذرید خزائن شروع میشه، خود اسما هم خزائن هست. از ذات بگذرید، باید میگفتم از ذات بگذرید بقیه خزائن هست. پس سماع ذات داریم، اراضی نفوس بشری داریم، بین اون ذات که به منزل آسمان است و این سرائر که به منزل زمینن، هر چی هست میشه خزائن. به تعبیر ایشون قمائم الحکم، قمائم الحکم یعنی همون خزائن که از اون خزائن افاضات انجام میگیره. و قمائم الحکم هی خزائن الاسماء الالهیه المتوسطه بین سماع ذات، بین سماع ذات الاحدیه و اراض الاستدادات البشریه. تعبیر ایشون نشون میده که خزائن همون اسماء هست، ولی در کلمات صدرا میخونیم که یک دونه خزینه نیست، بلکه خزائنی هستن که در طول همه اسماء یک خزائنه، بعد از اسماء همینطور تا برسیم به اینجا، که اینا هر کدوم خزائنه، منتها همونطور که عرض کردم به اجمال و تفصیل فرق میکنه، که هرچی مجمل تر باشه قوی تر، فشرده تر و دارای کمالات بیشتره. هی خزائن الاسماء الالهیه که متوسط هست بین ذاتی که بین ذات احدیهی که به منزله سماعه و بین استعدادات بشریه که به منزله اراضیه هست. خب این مسئله تموم شد، توضیح عبارت داده شد، فقط کلمه امتره باقی مونده که اینم باید توضیح داده بشه. امطار رو مصنف استعاره آورده، یعنی افاضه رو تشبیه کرده به امطار. بچه شبه هم روشنه، امطار ریزشه، افاضه هم ریزشه، ریزش بی‌دریغ. پس افاضه رو تشبیه کرده به امطار. لفظ مشبهون به رو که امطاره آریه آورده برای مشبه که افاضه است. این استعاره رو اصطلاحا میگن استعاره بلکنایه. بعد یکی از خصوصیات مشبهون به رو ذکر کرده، تا تشبیه غلیظتر میشه. مشبه اون به امطار بود، مشبه افاضه بود. خصوصیت امطار اینه که از ابر میاد. ایشون خصوصیت امطار رو که خصوصیت مشبه اون به آورده و در عبارت آشکار کرده. این ذکر خصوصیت مشبهون به در استعاره میشه استعاره تخیلیه. در این جمله که معروفه انشبت المنیت و از فارها، یعنی مرگ چنگالش رو در بدن فلانی فرو کرده، مرگ تشبیه شده به یه درنده. و خصوصیت اون درنده، یعنی خصوصیت مشبه اون به که چنگاله، برای مرگ اثبات شده. در این جمله که عرض کردم مشبه رو ذکر کرده، نه مشبه اون به رو، یعنی منیه رو ذکر کرده. بعد خصوصیت مشبه اون به رو آورده. در این عبارت مصنف مشبه ذکر نشده، یعنی افاضه، مشبه اون به که امطاره ذکر شده و یکی از خصوصیات همین مشبه به آمده. اون ذکر چنگال در اون استعاره میشه استعاره تخیلیه که ترشیح هم نامیده میشه. پس آوردن قمامه ترشیحیست، یعنی ذکر خصوصیتی از خصوصیات مشبه به، برای اینکه تشبیه بالغتر بشه، استعاره قوی‌تر بشه. شبه ها بالقمائم، تشبیه کرده مصنف این خزائن رو به قمائم تا ترشیحی باشد برای استعاره امطار للافاضه و مطر للحکمت. دو تا استعاره در اینجا انجام شده، یکی این که امطار رو آریا آورده برای افاضه، یکی این که مطر رو در ضمن آریا آورده برای حکمت. اون وقت به عنوان ترشیح هم قمائم مذکر کرده که هم تأیید کند استعاره اول رو، هم تأیید کند استعاره دوم. ترشیح ذکر خصوصیتی از خصوصیات مشبه به. پاورقی هم اشاراتی داره، میتونید مطالعه کنید، مراجعه کنید. امطار رو مصنف آریا آورده برای افاضه و مطر رو آریا آورده برای حکمت. خداوند مطر رو یعنی حکمت رو افاضه کرد و قلوب عارفین، یعنی باران حفاظه کرد، یعنی باران. و فیه اشارتون الى انها مواهب و کلمتر لا مکاسب، این بحث مطرحه که آیا ما میتوانیم با علمی این اسرار الهی رو کسب کنیم و در خزائن رو باز کنیم و سری از اسرار رو نائل بشیم؟ آیا با کسب میشه این کار کرد؟ ایشون با تعبیر به امتار که کسبی نیست فرمون که این خزائن، در این خزائن رو با کسب نمیشه باز کرد و این حقایق رو با کسب نمیشه به دست آورد. هرچی هم فکر کنیم قیاس تشکیل بدیم، اگر بالاتر از قیاس هم داشته باشیم، بالاتر از قیاس تشکیل بدیم، نمیتونیم به این حقایق برسیم. این حقایق باید از جانب خداوند هبه بشه، به عنوان موهبه الهی در اختیار عارف قرار بگیره، یعنی هدیه است، کسبی نیست. و فیه اشارتون، در این آوردن قمائم یا در استعار آوردن امتار یا در استعار آوردن امتار و متن همه، فیه یعنی در همه مذکر، اشاره است به انها یعنی حکمت، مواهب است، مثل باران که مواهبه، مواهب این بخشیده شده یعنی هدیه، لا مکاسب کسب شده نیست، این چنین نیست که ما بتونیم کسب کنیم، باید با موهبت در اختیارمون قرار بگیره. و علا لهم لوائح القدم فی صفائح العدم، الله یعنی روشن و آشکار کرد، لهم یعنی سرائر عارفین، لوائح جمع لائحه است، لائحه به معنای نما، نمود، پدیده، نور، روشنی، این معنی لائحه است. البته لائحه معنی دیگه هم داره، نوشته ای که در زبان ما هم گفته میشه لائحه رو تسلیم فلان کرد، مثلا مطلبی رو می‌نویسیم تو کاغذی، مثلا میشه لائحه، لائحه رو تسلیم می‌کنیم به کسی. معنی دیگه هم برای لائحه هست، ولی معنی مناسب همین است که از چه نمود، یعنی نوری که نموده، مثلا منبع نوره یا هر شیء، نمود، نما، اینا همه رو میگیم، یا بهترین تعبیر خود نوره. شارع هم دقت کنید لوائح القدم رو میگه انوار القدم، به جای لوائح انوار میذاره، لائحه رو به معنی نور میگه. قدم روشن معنیش یعنی ازلی، انوار ازلیه. صفائح جمع صفیحه است، جمع صفیحه با تقدیم ف، صفیحه هر چیز پهنی رو میگن، مثلا یه سنگ پهن، یه تخته، یه لوحی که میشه روش نوشت، اینا رو میگن صفیحه. به استخوان‌های سرم میگن صفیحه چون پهنه، هشت استخوان کنار هم چیده شده و سر کاسه سر رو تشکیل داده و هر کدوم میگن صفیحه و همه‌شون میگن صفائح. در هر صورت اون چه که پهنه سفیهه گفته میشه. در وزن نسخ صحائف داره. صحائف جمع صحیفه است. صحیفه مثل سفیه است. اونم همینطوره. یعنی ورق، یعنی برگ، یعنی شیء پهن. خیلی معناشون با هم فرقی نداره. صفیه، صفائه یا صحائف خیلی فرق نداره. منظور از صفائح در اینجا اعیان ثابته عرف است که به منزله لوحن برای پذیرش فیوزات، مثل لوحی که پهنه و نوشته در او قرار میگیره. این اعیان ثابته عرف هم این چنینه که قابلیت داره مثل یک لوح که فیوزات در او واقع شد. هل عدم مضافان اله صفائحه و میشه گفت تقریبا صفت صفائحه، صفائحی که این صفت دارن معدومن در خارج، چون عیان ثابته هیچ وقت در خارج موجود نمیشه. اونها علم واجب تعالان به معدا و وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن. البته وجود علمی اونها از وجود خارجی قوی تره، ولی وجود خارجی ندارن، لذا همیشه معدومن، یعنی معدوم فل خارجن، معدوم در این عالمن، در این عالم معدومن، و این عالم که ما ازش تبیر به خارج میکنیم معدومن، اما در عالم علم اله موجوده. صفایح عدم یعنی اعیان ثابته‌ای که در عالم عدمند. عالم عدم یعنی عالم اعیان ثابته، عالمی که موجوداتش هرگز وجود خارجی پیدا نخواهند کرد. اعیان موجود خارجی نمیشن، همونطور که در جای خودش گفته شده آثار اعیان در خارج موجود میشن، نه خود اعیان. خود اعیان همیشه در اون مرحله علم باقی میمونن، آثارشون در خارج موجود میشن. ما همه آثار اعیانی که در خارج موجود شدیم. خب حالا که مفردات این جمله رو معنا کردم، کل جمله رو ترجمه کنم. خدا برای سرائر عارفین روشن کرد، آشکار کرد اون انوار قدیمی و ازلی رو، که حالا بیان میکنیم که مراد از انوار ازلی چیه. این انوار رو آشکار کرد در اعیان ثابته اونها، و چون هرچی در اینجاست، هرچی در این عالمه به مقتضای اعیان ثابته است، وقتی انوار در اعیان ثابته این گروه روشن شد، به مقتضای اون عین ثابت، در اثر عین ثابت که همین عرفا هستن، نیز انوار ظاهر میشه. چون انوار اونجا ظاهر شده، اینجا ظاهر میشه. این عرض کردم که همه موجوداتی که در عالمند، اعمالشون، دریافتاشون، هر چی هست به مقتضای عین ثابتشونه. وقتی عین ثابت از این انوار پر شد، اقتضا میکند که اثر عین ثابت هم که همین عرفای موجود در این عالم شهادتند، اونها هم دارای این انوار بشوند. منتها انواری که میتوان گفت عکس اون انواری است که در اعیان ثابته افتاده، در اعیان ثابته قرار داده شده، نمود اونه، حاکی اونه. اصل انوار مال خداست، نمودش رو داده به اعیان، نمود به این عرفایی که در اینجا هست. حالا نمود یعنی شاید چند تا نمود، چند تا واسطه، ما فقط حالا دوتش رو گفتیم. اما انوار قدم چی هسته؟ انوار جلالت و عظمت خدا هسته، انواری که اگر بدون حجاب بتابند همه جهان رو می سوزونه. می سوزونن یعنی چی؟ جهان چیه؟ غیر از وجود منبسط چیه؟ غیر از وجود منبسط یه تعینات. این انوار وقتی طلوع کنن از تعینات چیزی باقی نمیذارن، همه تعینات رو می سوزونن. خب حالا این انوار بر قلب عارف تابیده، باید تمام تعینات بسوزه. یعنی قلب عارف هیچ تعینی از تعینات نبینه، تعینات تمام تو اون قلب بسوزه، چون اون نور به اون قلب تابیده، هر جا به تابه میسوزونه. حالا بر قلب تابیده، پس قلبم باید اون چه که باید اون چه تعیناتی که تو قلبه همه رو باید بسوزونه و سوزونده. عارف به هیچ تعیونی از تعینات توجه نداره، حتی تعیون خودش، و به درجه فنا رسیده. حسابش همون منطقه، هر کس به اندازه لیاقتش از این نور دریافت میکنه. عبارت رو شارح معنا میکنه، ای انار لهم. اناره تفسیر اله هست، روشن کرده، آشکار کرده. لهم و ازهر علیهم، باز عطف تفسیر گرفته بر اناره. ازهر علیهم لبائح القدم رو داره معنا میکنه، انوار القدم، یعنی انواری که ازلی هست و همون انوار جلالت و عظمت خدا. بلکشف متعلق به اناره و ازهر است، یعنی به وسیله کشف بر اونها روشن کرده و ظاهر ساخته. دریافت اشیا به یکی از سه نحوه، بل علم، به از پایین به بالا می شورم، بل علم یک، بل کشف دو، به شهود سه. این دریافت هاست، طریق دریافت یکی از این سه تاست. یا انسان عالم میشه. الان ما همه عالمیم به انوار الهی، داریم می خونیم دیگه، همه را می دونیم. دوم کشفه، یعنی آشکار میشه، اما نه آشکاری مثل شهود، متوسط بین علم و شهوده. در شهود کاملا آشکار میشه، یعنی مثل مشاهده است، واضح واضح. برای عرفا اینجور چیزها شهودی نمیشه، اینا کشف میشه. برای انسانهایی که دارن کتاب مینویسن، کتاب میخونن، این انوار معلوم میشه، کشف نمیشه، مکشوف نمیشه. برای عرفا مکشوف میشه، برای انبیا مشهود میشه، هر کس به اندازه توانه خودش. ایشون میگه که انار لهم بالکشف، وحیه اون انوار قدم و انوار ازلی چی هست؟ وحیه صبحات و وجه الکریم، شبهات و وجه حل کردیم. شبهات در لغت و همچنین در عرفان فرقی نمی کنه، اینطور معنی شده انوار جلالت و عظمت خدای تعالی. اما بعد وجه رو به معنای ذات گرفتن حتی عرفا، عبارت فتوحات رو جلد یکی فتوحات رو میخونم، وجه و شیعه ذات هو به حقیقته فصبحات الوجه انوار ذاتیتون که بیننا و بینها حجب الاسماء الالهیه. عبارت فتوحات رو میخوام بنا کنم، میگه وجه شی ذات شی حقیقت شی، پس صبحات وجه من یعنی انوار ذات، ذات مرتبهش قبل از اسماه، پس انوار ذات هم میره قبل از اسما. خب اون وقت لازمش اینه که بین اون انوار و ما اسما فاصله باشن، چون اونا هم مرتبه شون مرتبه ذاته، صبحات الوجه یعنی صبحات ذات، پس مرتبه شون میشه مرتبه ذات و قبل از اسمایه، بنابراین بین ما و بین اونها اسما فاصله است. تعبیر محی الدین و انوار اون ذات، پس صبحات الوجه انوار اون ذاتیه که بیننا و بینها حجب الاسماء الالهیه، اسماء الهی به عنوان حجاب قرار گرفته. پس چطوری کشف میشه؟ پیداست من برای حجاب کشف میشه، من برای حجاب اسماء کشف میشه. در این حال بازم تعینات رو میسوزونه، اگه بدون حجاب میامد خیلی قوی تر از این بود. و هیه صبحات و بچهل کردیم، هی صفائه الادم رو میخواد معنی کنه شاره، از الحاله هی صفائه الادم میخواد تفسیر بشه. توجه میکنید این عبارت شاره پا به پای عبارت مصنف داره جلو میره و تفسیر میکنه. الحال به تجل ذاتی الاقدم فی حقائق الاعیان ثابتتی فی الادم، فی حقائق متعلق به حال است، یعنی این انوار به توسط تجلی در اعیان ثابته حلول کرده و عیان ثابته مشتمل شدن به این انوار. بنابراین چون هر چی در این عالم است به اقتضای عین ثابته است، در این عالم هم مقتضای این انوار برای این عارف حاصله. دو تا تفسیر برای تجلی من اینجا نوشتم که این دو تا تفسیر رو میخونم. این تفسیر اولی که میخوام بخونم از لومع، از کتاب لومع مال طوسی، از تجلی اشراق و انوار اقبال الحق على قلوب المقبلین علیه. تفسیر جامعیه در این کتاب بوده. اگر قلبی اقبال کند به سمت خدا، خدا هم به سمت او اقبال می کند. حاصل این اقبال اشراق نوره، نور الهی اشراق میکنه و این اشراق رو تجلی مینامی. پس قلبی از قلوب مؤمنین اقبال میکند به سمت خدا، خدا هم که شاکر است و جواب میدهد اقبال میکند به سمت این قلب. حاصل اقبال خداوند اشراق نور است بر این قلب، این اشراق رو میگن تجلی. حالا خدا این تجلی رو نسبت به ایان ثابته میکنه، ایان ثابته دائما اقبال دارن، خدا هم دائما اقبال داره و دائما اشراق نور داره. پس این ایان ثابته دائما این نور تابیده رو دریافت میکنه. از تجلی اشراق و انوار اقبال الحق، اشراق انواری است که از اقبال حق حاصل میشود. علا قلوب المقبلین علیه، بر قلوب کسانی که مقبل علی الحق هستند. این تفسیری بود که در لمع آمده بود. تفسیر دوم در کشف المحجوب آمده، اینم میخونم، اینم همونه، منتها عبارتش عوض شده، یه خود تفسیر بیشتری ده. التجلی هو تأثیر انوار الحق به حکم الاقبال علی قلوب المقبلین الجدیرین به ان یروا الحق به قلوبهم. این یه خود مفصل تر از اون اولی. تجلی عبارت است از تأثیر انوار حق بر قلوب مقبلین، انوار حق که به حکم الاقبال حاصل است، این حکم اقبال اله، این تأثیر میکند علی قلوب المقبلین، یعنی اون کسانی که اقبال به خدا دارن، الجدیرین اونایی که لایقند، الجدیرین به انگر الحق به قلوبه. خب تجلی روشن شد، تجلی یعنی تابش نور، تجلی از اسم ظاهرش هم پیداست، این جلوه کردن، خدا خودش را آشکار کند، خدا نور معنوی آشکار کند، نور میتابد. پس تجلی یعنی تابش نور، تابش نور بر قلب افراد. حالا اینجا تابش نور است بر عیان ثابته. حالا یه برای توجه کنی، این سبحات وجه حلول میکنن در عیان ثابته. چطوری حلول میکنن؟ به تجلی، یعنی وقتی خدا اقبال میکند به عیان ثابته، حالا میکند تعبیری است که اشاره به حدوث داره و خب این تعبیر از باب ناچاری داریم میگیم، ولی اونجا چیزی حادث نیست، همیشه ازلیه. بله؟ اقبال دارد. بله اقبال دارد. وقتی خدا تجلی میکند بر اعیان، یعنی اقبال میکند و اشراق نور میکند بر الوان، اون سبحات وجه به توسط این تجلی حلول میکند فی حقایق الاعیان الصافی. عبارت رو نگاه کنید، الحال در به سبب تجلی فی حقایق الاعیان، یعنی اون سبحات که انوار الهی هستند به سبب تجلی در حقایق الاعیان ثابته حلول میکند. اما حلول در اونجا حلول جسمانی نیست، حلول مناسب همونجاست. تجلی رو تجلی ذاتی گرفته، چون سبحات مال ذات بودن، پس تجلی تجلی ذاتیه. یک گاهی تجلی تجلی اسمایی، اسما تجلی میکنه، این ولی این تجلی تجلی ذاتیه. اینو گفتیم من ورای الاسماء، من ورای حجاب الاسماء، که از عبارتون فتوحات خوندیم. هر اقدم تجلی رو میگه تجلی اقدم، یعنی تجلی ازلی، تجلی که قبل از همه تجلی هست یا نه، اقدم یعنی ازلی، چون خداوند همیشه تجلی داره بر افراد. این تجلی تجلی اقدمه، قبل از همه تجلی ها این تجلی انجام شده که تجلی به عیان ثابته است. برای تجلی برای آثار عیان ثابته و خود عرفایی که در عالم شهادتن نیست رخ میده، ولی اون تجلی تجلی اقدمه فی حقایق اعیانی که ثابتن در عالم عدم. عدم هم به مناسبت اینه که اعیان ثابته هرگز رائحه وجود رو استشمام نمی کنن و به خارج نمی آین، اونا همیشه در مرتبه علم الهی هستن. اونی که در خارج میاد آثار اعیان ثابته است. من یادم رفت با این که تصمیم داشتم عبارتی رو که حکایت از این می کند که عیان ثابته در خارج موجود نمیشند، آنچه در خارج موجود میشه آثار عیان ثابت است، یادم رفت اون عبارت رو بنویسم و اینش رو بخونم، ولی حالا مفادش رو دارم می کنم. خارج علم، علم خدا، خداوند بله؟ نه ببینید، خارج یعنی خارج از علم خدا. بله علم ما یکی از ظروف خارجه، ولی گاهی از اوقات میگیم خارج در مقابل ذهن، یعنی خارج از ذهن، خارج از علم ما. وقتی هم در مورد عیان ثابته میگیم خارج، یعنی خارج از علم اله. خب به یه معنا، به یک معنا عیان ثابته میشن خارج، یعنی خارج از علم ما، یعنی جهان خارج. اما در اینجا وقتی کلمه خارج رو به کار میبریم در مقابل علم واجبه، خارج یعنی مرتبه و ظرفی که ظرف علم نباشه بلکه ظرف مقابل علم باشه. این علم مراد علم واجب سالاست، چون عرفا معتقدن که خداوند به توسط عیان ثابته به موجودات عالمه. البته تعبیر توسط تعبیر خوبی نیست که بگیم خدا به یه وسیله عالمه. عرفا اینچنین میگوین عیان ثابته علمند، علم واجب تعالی به معدان، نه وسیله علم. و ما که میخوام تعبیر کنیم گاهی از اوقات میخوام مطلب رو راحت ترش کنیم خرابترش میکنیم، میگیم به واسطه، میگیم اینا واسطه علم خدا به ما عدا هستن، در حالی که واسطه نیستن، خودشون علم هستن. من شا معتقد بودن که صور علمیهی که در خدا مرتسم میشه اونا علم به ما عدا هستن، به تعبیر غلط من اونها وسیله علم خدا به ما عدا. عرفا صورت علمیه قائل نبودن، صورت علمیه رو متکی میدونستن، عارض میدونستن، قبول نمیشدن. موجودات مستقلی استقلالی یعنی حالت جوهری دارن، اونها رو عیان ثابت قرار دادن، اونها رو گفتن علم. علمی که عرفا میگن مثل همون صور مرتسمه ایست که مشا میگن، منتها تفاوت اینه صور مرتسمه صورت هست، عیان ثابت عینه، یعنی موجودن، موجود مستقل. بله خارج علمه، خارج علم خدا، عالم امکان. بله یعنی از عقل بگیرید بیان تا عالم شهادت، این میشه خارج. هیچ کدوم از عیان نمیان، مثلا عین ثابت عقل تو خارج نمیاد، عین ثابت نفس که مال عالم مثال تو خارج نمیاد، علم عین ثابت این موجودات مادی تو خارج نمیاد، تو عالم به قول شما ماسه والله نمیاد. تو عالم که موصف اللهی نمیاد، اثرش میاد. شبه عیان العارفین، عبارت های سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم، توضیحش هم مسلم گویا نیست، چون مطالب ماورای کلامه، مطالب ماورای عقله. همونطور که اول بس اشاره کرد، نه با عقل میشه دریافت، نه با کلام میشه توضیح داد، با کشف یا بالاتر از کشف، یعنی شهود باید دریافت کرد. حالا هم گوینده در حدی است که داره حکایتی از مفاهیم میکنه، هم شنونده ها ظاهره، من شنونده خبر ندارم. دریافتشون مفاهیمه، ولی شاید اونا واقعیت رو دریافت کنم، به خبر ندارم چی رو میشه، من قیاس میکنم به خودم. شبه اعیان العارفین به صفائه، تعبیر به اعیان ثابته در کلام مصنف نبود، مصنف گفت صفائه العدم، استعاره آورد صفائه رو برامون اعیان، تشبیه کرد اعیان رو به صفائه، بعد صفائه رو که مشبه هم به بود آری آورد برای اون اعیان. ایشون هم میفهمد شبه اعیان عارفین رو به صفائه. برای اعیان ثابته ای که مربوط به عارف، هر انسانی یا هر موجودی این ثابت داره، این عارف هم این ثابت داره، اعیان عارفین یعنی این ثابت این عارف، این ثابت اون عارف، این ثابت اون عارف تا آخر، نه اعیان عارفین یعنی وجود خارجی عارفین. اعیان تو فلسفه معنی وجود خارجیه، اینجا معنیشون نیست، اینجا همون اعیان ثابت است، این ثابت هر عارفی، این ثابت اون عارف بعدی، اینا رو جمع کنیم میشه اعیان ثابته عارفین، یا به تعبیرشون اعیان عارفین. قید ثابتش هم حذف کرده. قبل وجودها فی عالم شهاده، اعیانی که قبل از وجود اونها در عالم شهادت باشه، اونه که بعد از وجودشون در عالم شهادت اون هم اعیانند، ولی اونا رو تشبیه نکرده به صفائه. اعیانی که قبل از وجود خارجیشون هستن اونا رو تشبیه کرده، یعنی اعیانی که در مرتبه علمند، همون اعیان ثابتی که عرض کردیم. عبارت نشون میده که این اعیان وجود میگیرن در عالم شهادت، منتها قبل از وجودشون در عالم شهادت صفائه نامیده میشه، یعنی مصنف اونها رو قبل از اینکه وجود بگیرن در عالم شهادت بهشون صفائه گفته. ظاهر عبارت نشون میده که خود این ایام تو خارج میخوان میتونن بیان، در حالی که همه خود همین بزرگواران گفتن ایام ثابته ما شمت را حتی الوجود ابدا، استشمام نمی کنی بوی وجود رو هرگز، اصرار دارن برای اینکه عیان ثابت موجود نمیشه در خارج. پس ناچار باید بگیم آثار عیان ثابتن که در خارج موجود میشن. عرض میکنم شاهدش هم در عبارات هست، من یارم رفته عبارات چو بیارم. پس در اینجا مراد از قبل وجود ها فی عالم شهاده، یعنی قبل وجود آثار ها فی عالم شهاده است. المنتقشه بالمعارف، اینا صفتهایی است که برای اعیان ثابته عرفا ذکر میشه. المنتقشه بالمعارف، صفت برای اعیانه، صفت برای عالم شهادت نگیرید، صفت مال اعیانه. یعنی اعیانی که با معارف نقش بسته شدن و نقش معارف در اونها افتاده. الکامنه فی غیب ذات، اعیانی که در غیب ذات مخفی شدند، یعنی جایگاهشون اونجاست، در ذاتی که غیب است. المتجلیه به صبر ها فی ام الکتاب، اینم صفت دیگر برای اعیان. ضمیر به صبر ها به خود همین اعیان برمیگرده، اعیانی که با همون صورتی که دارند تجلی میکنند در ام الکتاب. ام الکتاب رو چنانچه صدرا نوشته قبل از قلم میگنند، قبل از قلم اعلا، و قلم رو چه نویسنده در لوح محفوظه قبل از لوح محفوظ قرار میدن، و لوح محفوظ رو قبل از لوح محو و اثبات میگیرن. لوح محو و اثبات رو بعضیا تطبیق میکنن و نفوس فلکی، بعد لوح محو و اثبات رو لوح قدر می نامن، عالم قدر. لوح محفوظ رو با اون قلمی که می نویسه در لوح محفوظ عالم قضا می دونن. ام الکتاب قبل از این هاست. صدر و همه اینا رو مراتب علم خدا قرار می ده، نمی گه علوم الهی متعدده، میگه یک علم هست منتها مراتب دارد. پس ام الکتاب به تعبیرشون قبل از قضاست، یعنی قبل از قلم اعلاست. قلم اعلا با استفاده از ام الکتاب مقضیات رو در لوح محفوظ می‌نویسه، بعد مغزیات از لوح محفوظ تنزل میکنن در لوح محو اثبات، قدر رو یا اقدار رو تعیین میکنن و ایجاد میکنن. بعد دیگه قدر توی عالم محو اثبات هست که قابلیت محو داره، قابلیت اثبات داره، که اینا دیگه روشنه. پس ام الکتاب روشن شد که بالاترین مسئله است. حالا می فرماید المتجلیه به صورها فی ام الکتاب، این اعیان ثابته با همون صورتی که دارن در ام الکتاب تجلی کردن و در اونجا آشکارن. شبه اعیان عارفین را که این صفات براش داشتیم به صفائه. بله نه خودشون، ام الکتاب هنوز تو ساقر اونجا هست. ام الکتاب بله ببینید، ام الکتاب رو قبل از قلم اعلا گرفتیم. قلم اعلا رو بعضی عبارت از عقل میگیره، وقت عقل باشه باز داشت اختلافه که تو ساقر ربوبیس یا بیرون ساقر. مثل صدرا میگه تو سوق ربوبیه و مرگ براش نیست، مشا میگن بیرون سوقه و اونا میگن مرگ براش نیست چون مجردی، ولی بیرون سوق قرارش میده. قلم اعلا که همون عقلی. وقت ام الکتاب بنابر قول کسانی که عقل رو در سوق ربوبی قرار میدن، اینم تو سوق ربوبیه، این هنوز سوالم امکان نیمده. یعنی ام الکتاب مربوط به عالم امکان نمیشه، بسته که به دید داره. من عرض کردم مطالبی که من نقل کردم از صدرا نقل کردم. و فی شرح الامام العارف عفیف الدین ترمذانی به جای فی صفائح العدم که ما ثبت کردیم فی صحائف العدم آمده که جمع صحیفه است و هما یعنی صحائف که در نسخه ایشونه و صفائح که در نسخه ماست متقاربان فی المعنا از نظر معنی نزدیک همن، یکی به معنی لوحه یکی به معنی ورقه. اون صفائح به معنی لوحه یا هر چیز پهن، صحائف هم به معنی ورق برگ. الا ان ما وجدناه فی نسخ المتن کلها صفائح، در تمام نسخ ما صفائح دیدیم، فقط در نسخه ایشون صحائف دیدیم، ولی چون متقارب المعنا هستن اهمیتی نداره میخواد صحائف باشه یا صفائح باشه. یه چند دقیقه وقت داریم ولی وارد نشیم تو این بحث بعدی.